سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب جستارهایی در باب عشق نوشته آلن دوباتن. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا انتهای این کتاب و پادکست با شما خواهم بود. حامی این پادکست واحد آموزش مس شهربابک. اپیزود 14، فصل 21، خودکشی. فصل کریسمس فرا رسید. همراه اون همسرایان آمدند. کارت های تبریک و نخستین ذرات برف. قرار بود من و کلاه آخر هفته کریسمس رو در هتل کوچکی بگذرونیم. بروشور اون هنوز روی میزم بود. مهمان سرای آبی با مهمان نوازی گرمی از مهمانانش در محیطی دلپذیر استقبال میکنه. کنار شومینه هیزومی در اتاق نشیمن مزین به الوارهای بلوط بنشینید، در بوته‌زارهای اطراف قدم بزنید یا به سادگی اجازه بدید ما از شما پذیرایی کنیم. گذراندن تعطیلاتی در میهمانسرای آبی شامل همه چیزهایی است که از یک هتل انتظار دارید و یا حتی بیشتر. دو روز پیش از کریسمس و ساعاتی پیش از مرگم، ساعت 5 بعد از ظهر جمعه عبوس، تلفنی از ویل نات دریافت کردم. فکر کردم زنگی بزنم و خدافظی کنم. این آخر هفته دارم میرم سان فرانسیسکو. آها، بگو ببینم حالت چطوره؟ چی؟ همه چی رو به راهه؟ رو به راه؟ خب میشه گفت آره. از شنیدن خبر تو و کلوه خیلی متاسف شدم. خیلی بد شد. من از شنیدن خبر تو و کلوه خیلی خوشحال شدم. پس شنیدی؟ آره دیگه، جفت و جور شد. میدونی که من همیشه چقدر ازش خوشم میومد. اونم زنگ زد و گفت که شما از هم جدا شدین و همه چی از اونجا شروع شد. خب عالیه ویل، خوشحالم اینو از تو میشنوم. دلم نمیخواد این موضوع رابطه ما رو خراب کنه، چون هیچ مایل نیستم یک دوست واقعی رو از دست بدم. همیشه امیدوار بودم شماها اختلافاتتون رو با هم حل کنین. به عقیده من جفت جوری بودین. کریسمس چی کار میکنی؟ فکر میکنم خونه میمونم. اینطور که بوش میاد برف سنگینی در پیشه. وقتش اسکیها رو بیاری بیرون. کلوه الان پیش توه؟ الان پیش من؟ آره، نه، منظورم اینه که همین الان پیشم نیست. اینجا بود. ولی رفت بیرون خریدی بکنه. داشتیم درباره ترقای کریسمس بحث میکردیم. گفت که عاشق اوناست، این که رفته بخره. عالیه، سلام منو بهش برسون. مطمئنم وقتی بشنوه با هم حرف زدیم خوشحال میشه. میدونی داره میاد کریسمس رو با من در کالیفرنیا بگذرونه. راستی؟ آره، خوب میشه اونجا رو ببینه. چند روزی رو با پدر و مادرم در سانتا باربارا میگذرونیم، بعدش هم ممکنه سفری به کویر بکنیم و از این کارا. عاشق کویره. آره بهم گفته. خوب گوش کن، بهتره بیشتر مزاحمت نشم. تعطیلاتت مبارک. باید یه خورده اینجا رو جمع و جور کنم. ممکنه پاییز دیگه برگردم اروپا. به هر صورت بهت زنگ میزنم ببینم در چه وضعی هستی. رفتم توی حموم و هرچی قرص به دستم رسید جمع کردم و اونها رو روی میز آشپزخونه چیدم. با مجموعه ای از قرص های گوناگون و یک لیوان شربت سینه و ویسکی میتونستم به این مسخره بازی پایان بدم. چه واکنشی از این منطقی تر؟ خودکشی پس از سرخوردگی در عشق. اگر کلوه تمام زندگی من بود، طبیعی نبود به این زندگی خاتمه بدم تا ثابت کنم بدون اون ادامه ی آن غیر ممکنه؟ آیا این بیشرافتی نبود که هر روز صبح از خواب بیدار شم در حالی که کسی که مدعی بودم دلیل وجود منه اکنون مشغول خریدن ترقه کریسمس برای معماری کالیفرنیایی بود که خانه‌ای در دامنه تپه‌های سانتا باربارا داشت؟ جداییم از کلوه با هزاران همدلی پیش پا افتاده از طرف دوستان و آشنایان همراه شد. اگر دووم می آورد خوب می شد. جفتا از هم جدا می شن. شورش همیشگی نیست. بهتر زنده بمونی و عاشق بشی. زمان مرهم خوبیه. حتی ویل هم به گونه ای حرف زد که گویی اجتناب ناپذیر بوده. مانند زمین لرزه یا برف واریدن. اتفاقی که دست طبیعت برامون تدارک دیده. و اجتناب ناپذیریش رو نمیتونیم به چالش بکشیم. مرگ من میتونست نفی خشم روند طبیعی ماجرا باشه. یادآور این که من مثل دیگران نمیتونستم فراموش کنم. خواسته بودم از رانش و نرمش زمان بگریزم. خواسته بودم که این رنج تا ابد تداوم پیدا کنه. تا از طریق تارهای عصبیم با کلوه در تماس باقی بمونم. تنها با مرگم میتونستم اهمیت و اخلاق ستیزی عشقم رو ثابت کنم. فقط با از بین بردن خود به جهانی که از تراژدی حوصله‌اش سر رفته بود یادآوری می‌کردم که عشق مقوله‌ای به جدیت مرگ. هفته بعد از ظهر بود و برف همچنان می‌بارید و چادری بر سر شهر کشیده بود. این کفن من خواهد بود. کسی که این رو می‌خونه زنده است. اون که نوشته مرده. افکاری بود که در حین نوشتن یادداشت به ذهنم خطور کرد. تنها به این طریق میتونستم بگم دوستت دارم. بالغتر از اونم که توقع داشته باشم خودت رو از این بابت سرزنش کنی. بهتر میدونی عقیده‌ام به احساس گناه چیه. امیدوارم در کالیفرنیا به تو خوش بگذره. شنیدم کوههای قشنگی داره. میدونم نمیتونستی منو دوست بداری. خواهش میکنم درک کن که نمیتونستم بدون عشق به تو به زندگی ادامه بدم. یادداشت خودکشیم چند بار بازنویس شد. انبوهی کاغذ یادداشت مچاله کنارم جمع شده بود. پشت میز آشپزخونه نشستم، پوشیده در لباسی خاکستری و تنها مونسم صدای لرزه یخچال بود. ناگهان دست بردم و یک لوله قرص رو برداشتم و آنها رو فرو دادم. بعدم فهمیدم 20 قرص جوشان ویتامین سی بوده. مجسم کردم پس از یافته شدن بدن بیجان من، پلیسی به در خانه کلوه میره. حالت وحشت زده چهرش رو تصور می کردم. در حالی که ویلنات از اتاق خواب بیرون می اومد با ملافه کثیفی که به دور خودش پیچیده بود می پرسید مشکلی پیش اومده عزیزم؟ و او پاسخ می داد آره خدای من آره، و بعد می زد زیر گریه. بدترین پشیمانی و عذاب وجدان در پی می اومد. خودش رو سرزنش می کرد که منو درک نکرده، که به من ظلم کرده، که کوته بین بوده. آیا تا کنون مردی این چنین به او وفادار بوده که جان خودش رو به خاطرش بگیره؟ ناتوانی شناخته شده ای در بیان حالتهای عاطفی انسان رو به تنها جانوری تبدیل کرده که قادر خودکشی کنه. یک سگ خشمگین خودکشی نمی کنه. طرفی رو که عصبانیش کرده گاز می گیره. ولی یک انسان عصبانی قهر می کنه. خودش رو در اتاقش حبس می کنه و بعدن گلوله‌ای در مغز خودش خالی می کنه. و فقط یادداشت ساکتی از خودش باقی میذاره. انسان موجودی نمادین و استعاری است. چون قادر نبودم خشمم رو بروز بدم، آن را با مرگ خودم نمادین میکردم. به خودم صدمه میزدم، نه به کلوه، با کشتن خودم. نقشی رو بازی میکردم که قصدش نشان دادن کاری بود که او با من کرده بود. اکنون کف بود که از دهانم جاری میشد. حباب‌های نارنجی که در تماس با هوا منفجر میشدند و لایه نارنجی روی میز و یقه منو میپوشوند. همون گونه که در سکوت این نمایش شیمیایی اسیدی رو تماشا میکردم، متوجه نامفهومی خودکشی شدم. دلم نمیخواست میان زنده ماندن و مردن انتخاب کنم. به سادگی میخواستم به زبان استعاری به کلوه حالی کنم که نمیتونم بدون اون زندگی کنم. طنز قضیه در این بود که مرگ عملی واقعی تر از اون بود که به من فرصت بده تا این استعاره رو بخونم. با بی جان شدن توسط مرگ، از تماشای زنده هایی که به مرگ می نگریستند محروم می شدم. اجرای چنین نمایشی چه لطفی داشت اگر حضور نداشتم که شاهد دیگرانی باشم که شاهد آن بودند؟ در تصور کردن مرگم خودم رو جای تماشاگرانی مجسم کردند که پایان منو می دیدند. چیزی که در واقعیت نمی تونست رخ بده، چون به سادگی مرده بودم و در نتیجه از آرزویم محروم مانده بودم. به عبارت دیگه محروم از این آرزو که هم زنده باشم و هم مرده. مرده باشم تا بتونم به جهان به طور کلی و به کلوئه به طور اخص نشان بدم چه اندازه خشمگین بودم، و زنده باشم تا بتونم تأثیر کاری رو که انجام داده بودم در کلوئه ببینم و لاجرم خشمم فروکش کنه. پاسخ هملت این بود: بودن و نبودن، که در اصل جمله بودن یا نبودنه. کسانی که به نوعی خودکشی می کنن احتمالاً به بخش دوم معادله نمی اندیشند. به مرگ به عنوان تداوم زندگی می نگرند. تلو تلو خوران تا ظرفشویی رفتم و معده‌ام تمام سم جوشان رو بالا آورد. لذت خودکشی در تماشای واکنش دیگران نسبت به آن بود، نه عمل وحشتناک کشتن موجودی زنده. اگر خودم رو میکشتم به این معنی بود که فراموش میکردم که خود رو از لذت تماشای عمل نمایشی نابود کردن خودم محروم کرده بودم. فصل 22، عقده عیسی مسیح. اگر رنج روحی فایده داشته باشه، شاید خاصیت اون این باشه که به برخی رنج کشیده ها این قابلیت رو بده که فلاکتشون شاهدی است هرچند منحرف کننده بر این ادعا که اونها موجودات خاصی بودن. در غیر این صورت چرا باید برگزیده می شدن تا رنجی چنین سهمگین رو تحمل کنن؟ جز این که ثابت کنن اونها متفاوت تر و ناگزیر به احتمالی بهتر از کسانی هستن که متحمل رنج نمی شن. تحمل ماندن در آپارتمانم در دوران کریسمس رو نداشتم. این بود که به اتاقی در هتل کوچکی نقل مکان کردم. چمدان کوچکی با خودم بردم، چند کتاب و چند تکه لباس. ولی نخواندم و نه لباسی تعویض کردم. تمام روز رو در حوله سفیدی یله روی تخت به تعویض کانال‌های تلویزیون و خواندن منوی غذای هتل و گوش دادن به صداهای گوناگون خیابان گذروندم. ابتدا تشخیص ناله‌ها جدا از صدای ترافیک پایین دشوار بود. در اتومبیل‌هایی که با ناله بسته می‌شدند، کامیون‌هایی که دنده‌شون رو با صدای گوشخراش تعویض می‌کردند و کارگری که پیاده‌رو رو با مته برقی سوراخ می‌کرد. با وجود این، ورای همه اینها شروع کردن به تشخیص صدای کاملا متفاوت که از دیوار نازک هتل جایی نزدیک سرم به گوش می‌رسید. دیگه خیلی شاخص بود. هر چقدر می‌خواستم ندیده بگیرمش، امکان نداشت. وقتی مردی چون این صدایی رو می‌شنوه، می‌تونه توقع داشته باشه افکار خاصی به ذهنش خطور کنن. اگر جوان و با استعداد باشه، ممکنه با میل فرایندی رو در نظر بگیره که خودش رو جایگزین مرد کذایی تجسم کنه و با ذهن شاعرانش زن آرمانی خوشبختی رو بازی کنه. اما واکنش من واقعا جالب، انفعال مطلق، یا بهتر بگم در واقع واکنشی نشون ندادم جز قبول ماجرا. از وقتی کلوه ترکم کرده بود، کاری جز قبول مسائل انجام نداده بودم. به مردی تبدیل شده بودم که به تمام معنا دیگه چیزی شگفت زدش نمی کرد. شگفت زدگی به قول روانکاوان واکنشیست نسبت به حوادث غیر منتظره. اما من دیگه در انتظار هر چیزی بودم و در نتیجه هیچ چیز نمی تونست شگفت زدم کنه. در ذهنم چه می گذشت؟ هیچ. مگر ترانه‌ای که زمانی در اتومبیل کلوئه از رادیو شنیده بودم. در حالی که آفتاب در لبه بزرگ راه غروب میکرد. عشق من، عاشقم، مرا بشنو که صدایت میکنم. شرمی ندارم عشق من، عاشقم، هرگز مرا، همواره چنین خواهد بود. سرمست اندوه خود بودم، به منتها علیه مرز تحمل رسیده بودم. لحظه ای که رنج بردن به عقده عیسی مسیح تبدیل میشه. سر و صدای اتاق همسایه و ترانه ای از روزهای خوش به دانه های درشت اشکی تبدیل شد که با تجسم زندگی فلاکت بارم از چشمانم جاری شد. ولی برای نخستین بار اشکای سوزان ناشی از خشم نبود، بلکه طعم تلخ و شیرین آبی با تهمزه قانع شدن به این که نه من، بلکه مردمی که سبب رنج من شده بودند کوردل بودند. به اوج قله‌ای رسیده بودم که تحمل رنج انسان رو ورای دره لذت میبره. لذت شهید شدن، لذت عقده عیسی مسیح. کلوئه و ویل رو در حال سفر در کالیفرنیا مجسم کردم. به سر و صدای اتاق همسایه گوش دادم و از اندوه مست شدم. در حال اندیشیدن به سرنوشت پسر خداوند از خودم پرسیدم اگه همه ما رو درک میکردن چقدر عالی میشد؟ آیا باید همچنان به سرزنش خودم ادامه بدم چون کلوئه منو درک نکرده بود؟ طرد عشق من بیشتر نشانه کوربینی او بود تا بی‌لیاقتی من. دیگه من اون آدم رزل و او آن حوری بهشتی نبود. او منو به خاطر یک کالیفرنیایی درجه 3 ترک کرده بود، فقط به این خاطر که سطحی تر از آن بود که درک کنه. شروع کردم به مرور دوباره شخصیتش و این بار بیشتر بر جنبه های ناخوشایندش تمرکز میکردم. در نهایت بسیار خودخواه بود، جذابیتش تنها لایه‌ای سطحی بود و پوششی بر طبیعت غیر جذابش. اگر افراد رو وسوسه میکرد فکر کنن پرستیدنیه. بیشتر به صحبتهای سرگرم کننده و لبخند مهربانش بستگی داشت تا پی محکمی برای عشق. دیگران اون رو به گونه‌ای که من میشناختم نمیشناختن و آشکار بود که او ذاتن خودخواه، سبکسر، گاه بی توجه، اغلب بی فکر، گهگاه بی ادب و زمانی که خسته بود بی حوصله بود. و وقتی میخواست حرف خودش رو به کرسی بشونه کل شق بود و در تصمیمش برای طرد من هم بی ملاحظگی کرده بود و هم بی شعوری. حال که در تحمل رنج به شدت خردمند شده بودم میتونستم اون رو ببخشم، براش دل بسوزونم و به سبب فقدان داوری صحیحش حمایتش کنم و این قضیه آسایشی بیش از اندازه به من داد. میتونستم در اتاق سبز و بنفش هتل دراز بکشم و غرق بزرگواری و صفات بارز خودم بشم. برای کلوئه دلسوزی کردم که نتونسته بود مفهوم لبخند حکیمانه و اندوهگین دانای کلی را که همیشه بر تصمیم‌های مردان و زنان مراقبت می‌کند بفهمد. چرا عقیده من اون ترفند لجوج روانی که هر شکست و تحقیری رو به متضادش تبدیل می‌کرد به نام مسیح نامگذاری شده بود؟ میتونستم تحمل رنجم رو با ورتر جوان، مادام بواری یا سوان همزاد کنم، اما هیچ یک از این عشاق زخم خورده نمیتونستم با خصال نیک مسیح در مقابل خصومت کسانی که دوست میداشتند رقابت کنند. مسئله فقط چشمان گریان و چهره دردمندی که هنرمندان رنسانسی تصور کردند و از او چنین شخصیت جذابی ساختن نبود، بلکه در این بود که مسیح مردی مهربان و کاملا عادل بود که به او خیانت شده بود. حالت رقت انگیز انجیل و به همون نسبت داستان عشقی من منشعب از حکایت غم انگیز نیک مردی بود که درک نشده بود، که دم از عشق مردم به یکدیگر زده بود و دست آخر دید که چگونه پیام مهرش رو به صورتش توف کردند. تصور رسیدن مسیحیت به این درجه از موفقیت بدون وجود شهیدی در قلعش دشواره. اگر مسیح به سادگی زندگی آرامی رو میگذروند و قفسه و میز میساخت و در آخر زندگیش کتاب لاغری با عنوان فلسفه من درباره زندگی منتشر کرده بود و بعد هم در اثر سکته قلبی مرده بود، به مقامی که اکنون رسیده نمیرسید. مرگ دردناک بر صلیب، فساد و ظلم حکام رومی، خیانت دوستان، همگی شاهدی بودند بر اینکه خداوند حامی اوست. احساس فضیلت همزمان در خاک مناسب تحمل رنج رشد می‌کنه. هرچه بیشتر متحمل رنج شویم، باید دارای فضایل بیشتری باشیم. عقده عیسی مسیح با احساس برتری درآمیخته. برتری شکست خورده‌ای که معتقد فراتر از فردیه که به او زور میگه که ظالم است و کور دل. اکنون زنی که عاشقش بودم رهام کرده بود. رنج کشیدنم رو نشانه ای از عظمت خودم می دونستم. ساعت 3 بعد از ظهر دمر روی تخت هتل و در نتیجه خود را از چیزی که در بهترین شکلش یه شکست عشقی پیش پا افتاده بود محافظت کردم. رفتن کلوئه می تونست منو به کشتن بده، ولی حداقل منو در موقعیت با شکوه بالای اخلاقی قرار داد. من یک شهید بودم. عقده عیسی مسیح درست نقطه مقابل طیف مارکسیسم قرار داره. مارکسیسمی که از نفرت از خود نشأت گرفته بود. مانع از این میشد که به عضویت باشگاهی که منو میپذیرفت درآیم. عقده کذایی همچنان منو در بیرون دروازه باشگاه نگه میداشت. از اونجا که از خودخواهی بیش از حد سرچشمه گرفته بود، اعلام میکرد نمیتونم عضو اون باشگاه شوم، چون فرد خاصی بودم. بیشتر باشگاه ها که مکانهایی معمولی بودن، طبعا نمیتونستن افراد بزرگ، خردمند و حساس رو ارج بگذارن. همانا کسانی که دم دروازه مانده بودن، یا دوست دخترشون رهاشون کرده بود، یا اینکه تنها مانده بودن. این حس برتری من در وهله نخست بر پایه انزوا و تحمل رنجم بروز کرد. رنج می کشم، پس آدم خاصی هستم. منو درک نمی کنن و دقیقاً به همین دلیل مستحق درک والاتری هستم. انسان باید با کیمیایی که ضعف اراده رو به فضیلت تبدیل می کنه همدلی کنه، مشروط به این که از نفرت از خود پرهیز کنه. و روی کرده رنج من در جهت عقده عیسی مسیح قطعاً حاکی از میزانی از سلامت ذهن بود. نشون میداد که میان تعادل ظریف و درونی نفرت از خود و عشق به خود، اکنون عشق به خود پیروز شده. واکنش نخست من نسبت به طرد شدن از طرف کلوئه نفرت از خود بود، که همچنان عاشق او بودم، در حالی که از خودم به علت عدم موفقیت رابطه متنفر بودم. اما عقده عیسی مسیح من این معادله رو معکوس کرده بود. اکنون طرد شدن رو ملاکی برای نفرت از کلوئه یا ترحم نسبت به او ترجمه می کردم. عقده عیسی مسیح چیزی فراتر از یک حربه دفاعی نبود. من نمی خواستم کلوئه منو ترک کنه. او رو بیش از هر زنی که می شناختم دوست داشتم. اما حال که او به کالیفرنیا پرواز کرده بود، روش من برای پذیرش این فقدان غیرقابل تحمل این بود که در درجه نخست اون رو به شکل موجودی با ارزش بازسازی کنم. واضحه که دروغی بیش نبود، ولی زمانی که طرد شده و مفلوکیم، شب عید رو تنها در اتاق هتلی میگذرونیم و به صداهای عیش و نوش دیگران از اتاق دیگه گوش میدیم، صداقت چیزی فرای تحمل جسمانی ماست. پایان اپیزود 14.